صفحه 245. امروز چند بار با قضاوت انتقادآمیز نسبت به جسم خیش و اعمال اساسی آن خودتان را تحقیر کرده اید. چقدر وقت صرف کرده اید تا یاد بگیرید که بدن خود و اعمال آن را دوست بدارید؟ آیا هرگز فکر کرده اید با انجام تمریناتی مثل یوگا یا مراقبه بیشتر با بدن خود در تماس باشید؟ پانویس مدیتیشن. ادامه مطلب. وقتی که دانش بیشتری نسبت به بدن خیش و چگونگی عمل کرده آن کسب نموده، بیشتر قدر اعمالی را بدانید که بدن خود به خود و به نحو معجزه آسایی برای شما انجام می دهد، دیگر پسمانده ای از احساس بیزاری نسبت به ساختمان فوق‌العاده بدن خیش نخواهید داشت. 3. به خاطر داشته باشید که هر گونه نظر منفی نسبت به اعمال طبیعی بدن حمله ای بر غرایز اساسی خیش است. هر بار که می گویید اوه دارم عرق می کنم، مکس کنید. فوراً به طرف حوله، دوش یا مواد ضد تحریق نروید. 3 ثانیه فکر کنید. بعضی از مردم می گویند عرق کردن نفرت انگیز است، اما در واقع اکنون چه اتفاقی می افتد؟ منافذ پوست بدن باز می شود تا آبی را خارج کنند که ضمن تبخیر پوست را خنک می کند. این روش خنک کردن پوست در طبیعت است و هرگز مجبور نبودم یک کارشناس دستگاه های خنک کن بیاورم تا آن را تنظیم کند. هر بار آنطور که باید کار می کند. ممکن است طبعا هنوز هم میل داشته باشید چیز خنکی آشامیده، نظافت و خنکی یک دوش را طلب کنید. اما مضطربانه به سوی دوش ندوید، از مردم دوری نکرده و فکر نکنید که قبل از اینکه کسی شما را ببیند یا بوی بدنتان را حس کند باید از شر آن عرق وحشتناک خلاص شوید. هر بار که اعمال طبیعی زیر را انجام می دهید، مثلا بینیتان را تمیز، سرفه، عطسه یا استفراغ می کنید، ملافه های خیستان را عوض کرده یا هر یک از اعمال مربوط به بدن را انجام می دهید، می توانید همین روش مکس و فکر کردن 3 ثانیه‌ای را به کار بندید. برای انسان طبیعی خوب بودن باید همیشه به یاد داشته باشید که افراد ممکن است اعمال هولناکی نسبت به خود یا دیگران انجام دهند، اما اعمال اساسی بدن هرگز در میان این کارهای هولناک نیست. برعکس، اگر طبیعت انسانی خیش را پذیرفته و قدر توانایی بدن خیش را دایر بر تأمین ادامه حیات و رشد در هر لحظه از زندگی بدانید، می توانید تبدیل به یک انسان نامحدود شوید. خوردن. عادات غذا خوردن شما در مقایسه با عادات حیوانات وحشی که برای انتخاب نوع و زمان غذا صرفاً بر غرایز خیش تکیه می کنند چگونه است؟ به احتمال زیاد عادات غذا خوردن شما بسی فروتر از عادات غذا خوردن ماهی تن متوسط است. فکر می کنید ماهی در حالی که در اقیانوس شنا می کند چگونه در مورد نوع و وقت غذایش تصمیم می گیرد؟ پاسخ ساده این است که اصلاً تصمیم نمی گیرد، لااقل از قبل. فقط می فهمد که کسی گرسنه نمی شود. نگاهی به آنچه در آشپزخانه است در این مورد حوالی اقیانوس کرده، هرچه در آن موقع می خواهد خورده و آنگاه دنبال کار معمولیش می رود که ممکن است کاری مثل رفتن به سوی شمال در تابستان باشد. آیا ماهی تون هرگز اضافه وزن پیدا می کند؟ یا هیچ وقت مادرش به او می گوید عزیزم خیلی استخوانی شده ای، من نگران هستم؟ آیا هرگز به دلیل نخوردن مقدار لازم از غذاهای مورد نیاز کمبود ویتامین پیدا می کند؟ چنین به نظر می رسد که ماهی تون به نحوی ترکیب مناسب بدن خودش را در طول زندگی حفظ می کند. البته نه با اسنویسی در کلاس های گران قیمت رژیم غذایی، ورزش یا برنامه های دیگری که وعده افزودن به سالهای زندگی را می دهد، بلکه فقط با پیروی از غرایز اساسی حیوانی خیش دایر بر تشخیص نوع و وقت غذا، جا و سرعت شنا. مقدار غذا دقیقاً توسط غرایز وی بر مبنای آنچه که بدن ماهی تون در لحظه حال نیازمند بوده یا می‌خواهد تنظیم می‌شود. تا جایی که به خوردن مربوط می شود. بدن شما به خوبی بدن ماهی تون می داند که چگونه غذای مناسب را بخورد تا وزن طبیعی و تعادل غذایی حفظ شود. از پرخوری نفرت دارد و به انحنای مختلف این موضوع را به شما نشان می دهد. اگر بیش از حد بخورید، بدن شما با دردهای حاصل از نفع، سوء هاضمه، انقباضات، گرفتن نفس هنگام بالا رفتن از پله، ورم و چربی واکنش نشان خواهد داد. بدن شما ملتمسانه از شما می خواهد تا بگذارید آنچه را که می خواهد بخورد که هم تغذیه و هم وزن مناسب داشته باشد. اما اگر شما دارای فکر چاق یا فکر لاغر باشید، می گذارید تا دستگاه فکری بر غرایز طبیعی بدن در جهت سلامتی غلبه کند. ممکن است بدن خودتان را علی‌رغم اعتراضات آن به شکل پوسیدگی دندان، جوش، چربی پوست یا طبقات چربی زیر پوست با مقدار زیادی شکر پر کنید. همچنین ممکن است با خوردن به مقدار کمتری از آنچه برای یک موجود متوسط عقلایی است دچار کمبود ویتامین، پروتئین، مواد معدنی و سایر مواد غذایی مورد نیاز شوید. ممکن است به جای توجه به مواد مورد نیاز بدن برای حفظ سلامتی یک عمر با خوردن غذاهای مضر سر کرده باشید. اگر یکی از این کارها را کرده و در نتیجه موجب اضافه وزن یا گرسنگی یا هر دو شده باشید، بسیاری از آدمهای چاق دچار کمبود مواد لازم پروتئینی، معدنی، ویتامین و غیره هستند. فکر نمی کنم برای جبران کمبودها نیازی به پیروی از رژیم غذایی خاصی داشته باشید. به نظر من اگر فقط مجدداً با غرایز مربوط به خوردن تماس برقرار کنید، بدن شما بهترین رژیم غذایی را تعیین خواهد کرد. البته احتمال دارد که چنان از غرایز اساسی خوردن دور باشید که یک کارشناس تغذیه باید به شما بگوید در هفته چند تا هویج، چقدر اسفناج، سیب زمینی، گوشت یا سالاد نیاز دارید. اما در مورد عادات غذا خوردن، مثل سایر عادتهای مضر، همه متعلق به گذشته هستند. و اگر بخواهید اکنون در عادات غذایی خیش تبدیل به یک موجود خوب سالم شوید، ممکن است میل داشته باشید توصیه های زیر را مورد توجه قرار دهید. وقتی گرسنه هستید، غذا بخورید. هرگز طبق جدول زمانی شخصی دیگر غذا میل نکنید. افکاری مثل وقت شام است، به نظرم باید غذا بخورم را دور بیاندازید. با بدن خود مشورت کنید. آیا گرسنه است؟ آیا می خواهد یک ساعت صبر کند؟ شاید بخواهد استحمام نماید؟ اگر به راستی میل به غذا ندارید، نخورید. به ندای بدن خود توجه کنید. هرگز نمی گذارد از گرسنگی بمیرید. از خود بپرسید که آیا هرگز حیوانی را در طبیعت دیده اید که اضافه وزن داشته باشد؟ فقط تا موقعی بخورید که احساس سیر شدن می کنید و نه بیشتر، بدون توجه به اوضاع و شرایط. به جای اینکه بشقاب خود را فوراً با غذا پر کنید، قدری کمتر از آنچه که فکر می‌کنید خواهید خورد بکشید. آن را میل کرده و آنگاه چند لحظه‌ای با بدن خود مشورت نمایید. اگر سیر و راضی است، نیازی نیست غذای بیشتری بخورید. ممکن است بدن شما ترجیح دهد که به جای اینکه چند بار در روز خودش را انباشته از غذا کند، روزی 15 بار و هر بار به مقدار کم بخورد. درباره نوع غذایی که به بدن خود می دهید وسعت نظر داشته باشید. غذاهای بسیار متنوع سالمی را در نظر بگیرید تا مزه های مختلف را چشیده و غذای مطلوب خود را انتخاب کند. اگر هرگز مزه کلمه ایتالیایی، هویج یا سایر سبزیجات پر آهن را نچشیده باشد، وقتی که کمبود آهن پیدا می کند نمی داند هوس چه غذایی را داشته باشد. اگر فکر می کنید که کلم ایتالیایی، هویج، جگر یا سایر غذاهای مقوی را دوست ندارید، شاید به این دلیل باشد که زمانی که بدنتان نسبت به این مواد بی نیاز بوده و میل خوردن آنها را نداشتید، مجبور به خوردن آن شده اید. هویج‌هایت را بخور. آخر حالم را به هم می زند. به هر حال باید بخوری. بدنت نیاز دارد. از هویج متنفرم. به این علت است که بچه ها را در مورد هویج و سایر چیزهایی که برایشان خوب است دچار کاووس می کند. آیا تعجبی دارد که بچه ها به غذاهای آشغال پناه می برند؟
اما شما در بزرگسالی بیشتر می فهمید. می دانید که اگر شوهرتان در رستوران سفارش هویج که از آن نفرت داشته و پس از ترک خانه والدین هرگز نخورده اید داده و بگوید این هویج ها در این سس عالی هستند، چنانچه بگویید می توانم کمی بچشم، اتفاقی نمی افتد. این هویج ها طعمی کاملا متفاوت با هویج هایی که 20 سال پیش حالتان را به هم می زد دارند. ممکن است خیلی خوشتان آمده یا اصلا خوشتان نیاید، اما اگر هویج شما را نمی آزارد و لااقل بر ترس خود نسبت به هویج فایق می آیید و در بهترین حالت هنگامی که بدنتان به مواد خاصی که هویج دارد نیازمند است می پرسد چرا برای شام غذایی از هویج درست نمی کنی؟ با فرزندانتان همان گونه رفتار کنید که با خود رفتار می کنید. وقتی میل به غذا ندارند آنها را مجبور نکنید و چیزی را که چشیده و دوست ندارند به زور به آنها نخورانید. فقط انواع مختلف غذاهای سالم را تهیه کنید تا بتوانند از میان آنها غذاهای مطلوب خود را انتخاب نمایند. درباره وقت معین غذا هیاهو نکنید و بگذارید فرزندانتان همان چیزهایی را بخورند که بدنشان میگوید.
وعده های دسر یا شکلات را به عنوان پاداش خوردن آن هویج های وحشتناک فراموش کنید. دیگر خانه خود را با غذاهای آشغال پر نکنید. به زودی خواهید دید بچه ها به سراغ غذاهای سالم رفته و به طور منظم غذا می خورند. وقتی عادات ناسالم و غیر غریزی غذا خوردن را تقویت می نمایید، تعجب نکنید که فرزندانتان میلی به خوردن غذاهای سالم ندارند. هنگامی که مدام با غذاهایی سالمتر و اشتها آورتر از آشغال وسوسه شوند، دیگر آشغال نخواهند خورد. آشامیدن. به گرمترین روز کودکی خود فکر کنید. آن روزی که گلویتان خوش شده بود و هنوز میبایست 500 متر دیگر را زیر آفتاب تفت کرده بدوید تا چیزی برای نوشیدن پیدا کنید. شاید در آن نزدیکی یک چاه آب قدیمی در یک خانه زرایی بود. بدن شما قبل از رسیدن به آنجا آب آن چاه را می چشید. وقتی با دوستتان با تمام قدرت آن تلمبه دستی را به حرکت در می آوردید و صدای آب تازه چاه را که از زمین می جوشید می شنیدید، طاقت انتظار نداشتید. شاید بتوانید شادی نوشیدن آن آب و چشیدن طعم خاص همه مواد معدنی آب آن چاه یا شیر یا لوله یا چشمه را عالی ترین تجربه آشامیدن زندگی خیش بنامید. این پاسخی به نیاز بدن شما بود و چون فوراً به آن نیاز پاسخ دادید، بدن خیش را خوشنود ساخته و بیدرنگ غرق چشیدن آن آب شدید. احتمالاً هیچ وقت مزه آب آن روز را فراموش نخواهید کرد. این تجربه را با واکنش بدن خیش هنگامی که اولین بار الکل وارد آن کردید مقایسه کنید. احتمالاً واکنش شدیدی داشتید، سرگیجه گرفتید، حالت تهوع پیدا کرده، شاید هم استفراغ کردید، ولی به نوشیدن ادامه داده و مقداری که بدنتان را مسموم می کرد مصرف نمودید، زیرا دیگران می گفتند نوشیدن الکل کاری پخته و پیشرفته است و به نحوی انسان را در مقامی برتر از آن حیواناتی که نمی توانند از نوشیدن الکل لذت ببرند قرار می دهد. می خواهم بگویم برای اجتماعی بودن الکل ننوشید. هرچه دیگران می نوشند بی اختیار میاشامید. به ندای بدن خیش گوش فرا دهید. بار دیگر که چیزی می نوشید از خود بپرسید که آیا بدنتان واقعا به آن میل دارد؟ آیا آن نوشیدنی را مثل آب چاه در یک روز داغ می پذیرید؟ آیا در آن نوشیدنی طلب ویتامین می کنید؟ چرا آن را می نوشید؟ آیا بدنتان چیز دیگری را ترجیح می دهد؟ فقط زمانی بنوشید که بدنتان تشنه است و فقط تا هنگامی بنوشید که تشنگی طبیعتان برطرف می شود. در مورد انتخاب نوشیدنی وسعت نظر داشته باشید. اگر عادت دارید که روزانه 3 فنجان قهوه بنوشید، تصمیم بگیرید که لااقل هر روز 1 نوشیدنی متفاوت بیاشامید. مثل آب آناناس، 1 نوشیدنی با شیر، شربت سیب یا هر چیز متفاوتی که بدن شما ممکن است در برابر چیزهای 1 نواخت میل داشته باشد. اگر بدنتان هر 1 از نوشیدنی‌های جدید را طلب کند، از آن استفاده نمایید. اگر به خود اجازه استفاده از چیزهای متفاوت را داده و بگذارید بدنتان نسبت به نوع و زمان آن تصمیم بگیرد. نهار همراه با نوشیدنی‌های مضر به طور طبیعی امری متعلق به گذشته خواهد شد. نفس کشیدن. چه چیزی از دوران کودکی خیش درباره نفس کشیدن به خاطر می‌آورید؟ احتمالاً زمانی فرا رسیده که ناگهان متوجه شدید که ریه‌هایتان در هر دقیقه از شبانه روز کار می‌کند و از این معجزه که شما را زنده نگه می‌داشت به حیرت افتادید. شاید 1 صبح درخشان بهاری را به خاطر می آورید که در راه مدرسه هوا آنقدر تازه و صاف و معطر بود که 1 نفس عمیق شگفت انگیز می شد. ممکن است زمانهایی را به خاطر آورید که آنقدر می دویدید تا از نفس می افتادید. آنگاه می استادید و از جریان 1 نواخت و محکم ریه های خیش در حالی که به تندی تعادل اکسیژن بدن را برقرار می کرد به هیجان می آمدید. این شادی های ساده طبیعی را با عذاب بدن خیش در برابر اولین دود کردن توتون مقایسه کنید. سرفه کردید، چشم هایتان اشک آلود شد، سرگیجه گرفتید، شاید استفراغ کردید. آیا خودتان را مجبور کردید که آن علایم را نادیده گرفته و بدنتان را برای پذیرش توتون آماده کنید؟ آیا اکنون معتاد به توتون هستید؟ اگر چنین است نیازی نیست که بگویم توتون با سلامت شما و اطرافیان چه کرده یا ترک سیگار چه اهمیتی دارد؟ اما می خواهم بر کشمکشی که بین خود و بدنتان به وجود آورده اید تکیه کنم. بدن شما اکنون دیگر به شما اعتماد نمی کند و مدام به نحوی با شما در جنگ است. حیوانات بهتر می فهمند. سیگار خود را زیر بینی گربه تان حرکت دهید. با 1 حرکت خودش را عقب کشیده، عضلات صورتش را در هم رفته، چشمهایش را بسته، سرش را تکان داده و مثل تیر به آن طرف اتاق می پرد و با نگاهی چنان آزرده به شما می نگرد که گویی هیولای 2 سر هستید. هیچ حیوانی داوطلبانه دود توتون یا هر نوع دود زیان‌آور دیگری را به درون نمی‌کشد. در واقع تنها حیوان سیگارکشی که می‌شناسم سگ‌ها هستند که برای تهیه اطلاعات تجربی در مورد خطرات دود کردن توتون برای انسان مجبور به سیگار کشیدن می‌شوند. ما نه فقط غرایز طبیعی خیش را پایمال کرده و مورد سوء استفاده قرار می دهیم، بلکه از حیوانات دیگر نیز سوء استفاده می کنیم که از نظر من عمل زشت و هولناکی است. عملی که اگر انسانها در درجه اول غرایز حیوانی خیش را مورد تجاوز و بی‌حرمتی قرار نداده بودند، هیچ کس به فکر آن نمی افتاد. نمی خواهم در اینجا دوره کوتاهی برای ترک سیگار ارائه دهم. برنامه‌های زیادی در این مورد وجود دارد و اگر نیاز داشته باشید می‌توانید از یکی از آنها استفاده کنید. اما چه سیگار بکشید چه نکشید، در زیر توصیه‌هایی برای برقراری تماس مجدد با غرایز تنفسی ارائه می‌نمایم. 1-2 بار در روز لحظه مکث و فقط هوا را حس کنید. چه احساسی دارید؟ آیا می‌توانید بوی صنوبر یا گلها یا چمن تازه زده شده را احساس کنید؟ آیا ریه های شما می خواهند نفس های عمیق، آرامش دهنده و الهام بخش را به درون بکشند؟ یا فقط دود اگزوز اتومبیل ها یا کارخانه نزدیکی را به درون می دهید؟
آیا ریه هایتان می گویند تا حد امکان از این دود کمتر می خواهم و بی اختیار دریچه های تنفسی را به روی آن می بندند؟
فقط با این کار یک بار دیگر قدر و حرمت کاری را که ریه هایتان هر لحظه از زندگی بدون هیچ کمکی برای شما انجام می دهند می فهمید. اگر برای اولین یا ده هزارمین بار سیگار خود را روشن می کنید، گربه را به یاد آورید. این واقعیت را که خیشتن طبیعی شما عقب رفته، عضلات صورتش را در هم کشیده، از جا پریده و به آن سوی اتاق می جهد، پنهان نکنید. از خود بپرسید چه وقت اجازه خواهید داد که او بازگردد. چه به طور منظم ورزش می کنید، چه نمی کنید، این هدف را برای خود در نظر بگیرید که هر روز کاری انجام دهید که تنفستان را سخت کند.
آنگاه نشسته و توجه کنید که چگونه ریه هایتان خود به خود میزان اکسیژن وارد شده را تنظیم می کند.
یوگا، مراقبه و سایر تمرینات شرقی راه های شگفت انگیزی برای تماس مجدد با تنفس ارائه می دهند. اگر به راستی می خواهید در عمق آن فرو روید، از این تمرینات استفاده کنید. خلاصه آنچه در این قسمت گفته شد به قرار زیر است. اگر می دانید که چیزی را که خورده، آشامیده یا دود آن را فرو می دهید ناسالم است، هر چندگاه برای مدتی از مصرف آن خودداری کنید. فقط از وارد کردن الکل، دارو، توتون، شکر یا هر ماده مشکوک دیگری به بدن خیش برای یک روز، یک ساعت، یک دقیقه، یک ثانیه و تا زمانی که بدنتان آنها را رد می کند، شاید هم برای همیشه باشد، امتنا نمایید. فقط گاه به گاه وقتی این عادات غریزی را پیدا کردید که بگذارید بدنتان سالم شود، به زودی آن عادات بد، آن کیلوهای اضافی وزن، آن نوشیدنی های مضر و آن سیگارها را دور خواهید ریخت. هرگز فراموش نکنید که سالم بودن امری طبیعی و غریزی است.
تنها زمانی می توانید خیشتن طبیعی خود را ناسالم کنید که به ندای بدن خود گوش فرا نداده و تسلیم فشارهای فرهنگی می شوید.
خوابیدن. شما می دانید چگونه بخوابید. بدن شما دقیقا می داند که چقدر استراحت می خواهد. چگونه در یک لحظه شما را به سرزمین رویاها برده، نگرانی ها و مشکلات زندگی را پشت سر بگذارید در حالی که با نهایت مهارت تجدید قوا کرده و ذهن شما را نیروی تازه می بخشد. با وجود این ممکن است بیش از اندازه بخوابید، زیرا نمی دانید چگونه ساعات بیداری خود را پر کنید یا زیر سلطه یک نواختی ملالاور، کسالت یا رکود هستید. اکثر مردم در واقع بیش از حد نیاز خوابیده یا سعی می کنند بخوابند. روال انعطاف ناپذیر 8 تا 10 ساعت خواب عادت تنبلی است که بدن شما حتی دوست هم ندارد. بدن در برابر خواب زیاد یا سستی، دردهای پشت، خشکی عضلات یا حتی گیجی واکنش نشان می دهد. اگر اصرار داشته باشید که هر شب ساعت 11 به رخت خواب رفته و هر صبح ساعت 8 برخیزید، به استثنای روزهای تعطیل که ممکن است تا ظهر هم بخوابید، بدن خود را به زور به یک روال مصنوعی عادت می دهید که عملا خواب شما را مختل می کند.
بی خوابی فقط زمانی به صورت مشکل در می آید که به بدن خود اطمینان نمی کنید.
اگر قبل از وقتی که بدن می خواهد بخوابد به بستر روید، دراز کشیده و با نگرانی به مشکلات خیش فکر می کنید یا سعی می کنید به خواب روید، بدن شما برای خوابیدن با شما همکاری نمی کند. هر وقت بدنتان آماده شد، سست شده، ذهنتان را آرام می کند و آنگاه می توانید بدون هیچ گونه فشاری به خواب رفته و لذت ببرید. علاوه بر اکثریت مردم که وقت زیادی صرف می کنند تا به خواب سبک یا ناراحتی فرو روند، البته کسانی نیز هستند که خواب کافی را از خود دریغ می دارند. دانش آموزی که 48 ساعت بیدار می ماند تا برای امتحان مطالعه کند،
راننده کامیونی که علی‌رغم خستگی باید صبح خودش را به فلان محل برساند، مدیر تبلیغاتی که باید 24 ساعته کار کند تا آگهی را سر وقت حاضر نماید، از این گروه هند. البته همه این افراد که سعی می کنند انکار نمایند که به عنوان انسانی طبیعی برای داشتن عملکردی در حد اکثر نیاز به خواب دارند، باید به قهوه، مواد محرک، بیخواب کننده ها یا سایر مواد تصنعی پناه ببرند تا غریزه خوابشان را سرکوب کنند. اما هیچ چیز نمی تواند اثرات کمبود خواب از قبیل عصبیت، بی‌حوصلگی، اختلالات گوارشی و انواع بیماری‌های روانتنی را که منجر به فلج عصبی می‌شود از بین ببرد. ذهن دانش آموز از کار افتاده و مطالب نامفهومی روی ورقه امتحان سرهم می‌کند. راننده کامیون به خواب رفته از جاده خارج می‌شود. مدیر تبلیغات زخم معده و کلیت عصبی گرفته یا دچار فلج عصبی می شود. در واقع تحقیقات روانشناسی نشان داده که می توان حیوانات را با محروم کردن یا برهم زدن مداوم برنامه خوابشان یا بیخواب کردن به سرعت به دیوانگی سوق داد. تا اینجا احتمالاً دریافته اید که بیخوابی که ناتوانایی طولانی و غیرعادی برای خوابیدن به قدر کفایت است دو صورت دارد. یکی تمایل ما دایر بر صرف وقت بیش از حد برای خوابیدن که خود حاصل رکود و سکون در کل زندگی ماست. این یک واقعیت است که افراد مشغول که نسبت به زندگی شور و هیجان دارند به اندازه افرادی که زندگیشان ملال‌انگیز است نمی خوابند. خواب بیش از حد همان بیخوابی است، زیرا انسان بر اثر زیاد ماندن در بستر از خواب کافی بهره‌مند نمی شود. شاید بدن ترجیح بدهد در پارک بدود در حالی که به رخت خواب چسبیده است، در نتیجه طغیان کرده و خواب را آشفته می سازد. به این ترتیب دو برابر وقت لازم را صرف می کند تا نیمی از استراحت واقعی را به دست آورد. روی دیگر سکه بیخوابی زمانی ظاهر می شود که استراب ما نسبت به زندگی به مرحله بحرانی رسیده تا حد وحشت و خواب را از خود دریغ می داریم. از داروهای خواب‌آور استفاده کرده و به خود فشار می آوریم. وقتی خوابمان می برد پس از 4 ساعت در عرق سرد استراب بیدار می شویم. برنامه خواب و رویای خیش را مختل کرده و عاقبت فلج می شویم. اگر به غرایز طبیعی خیش توجه کنید، به نحوی خطا ناپذیر شما را از میان این دو نوع بیخوابی به سوی برنامه خوابی که در هر زمان و شرایط مناسب تر است پیش می برد. برای اینکه با این غرایز تماس مجدد برقرار کرده، در عادات خواب خیش انسان طبیعی خوبی شوید، توصیه های زیر را مورد توجه قرار دهید. به ساعت درونی خیش اطمینان کنید. می دانید که جایی در مغز خود 1 ساعت دارید که به اندازه هر ساعت سوئیسی دقیق بوده و تا آخر عمر ضمانت دارد. طرز کار آن به این قرار است. می دانید که باید رأس ساعت معینی از خواب برخیزید تا در یک قرار ملاقات حاضر شوید یا به یک قطار برسید. وقتی به خواب می روید بدنتان از اهمیت این موضوع آگاه است که نباید زیاد بخوابید و زنگ ساعت را روی زمانی که باید بیدار شوید تنظیم می کنید. مطمئناً 5 دقیقه قبل از وقت مقرر از خواب برخواهید خواست. این یک امر تصادفی نیست و هر بار اتفاق می افتد. با وجود این هر شب ساعت زنگدار خود را کوک می کنید. چرا؟ زیرا می ترسید که به بدن خود وقت کافی برای خوابیدن نداده و احتمالاً سر وقت بیدار نشوید. در مرحله بعد ساعت درونی خیش را فراموش و در عوض به ساعت زنگدار تکیه می کنید تا به اجبار عادات انعطاف‌پذیر خواب شما را تنظیم کند. به زودی می بینید که چنین می گویید: در حقیقت دلم می خواست 2 ساعت قبل به رخت خواب بروم. مجبورم ساعت زنگدار را کوک کنم تا به موقع به قطار برسم. دفعه دیگر که میخواهید ساعت زنگدار را کوک کنید، مکث نمایید. با ساعت درونی خیش شور کنید. اگر این ساعت بداند که باید ساعت 6 صبح برخیزید، به شما خواهد گفت که دقیقاً چه ساعتی به بستر روید تا بتوانید